بود تو محلمون بود که بابام تو همون محل مغازه داشت و کار میکرد. یادمه که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادم دقیقا این لفظش یادمه، میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه، که بعدهای خیلی زیادی هم نه، مثلا یکی دو ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات، پس تو چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافتکاری میکنه.
دوستان عزیزم، من یه نکته ای رو الان باید به عرض با سعادتتون برسونم. مشاهده رفتارهای مجرمانه والدین درد بسیار زیادی رو در وجود فرزندان میذاره، یعنی کاری میکنه که بچه ها در یک دوگانگی، در یک تعارض دردناک قرار بگیرن. برای اینکه یه سند خیلی سرراست بهتون بدم، آدرس یه فیلم رو بهتون میدم، فیلم متری 6.5 رو به یاد بیارید که اون زمانی که نقش اول فیلم در بازداشت بود، یه پسر بچه‌ای که با یه پدرش که پدرش هم معلول بود به جرم حمل مواد مخدر در بازداشتگاه موقت بودن. امیدوارم فیلم رو دیده باشید و امیدوارم تونسته باشم آدرس درستی بدم. یه پسر بچه 7-8 ساله‌ای که پدرش مواد فروش بود و پسر خودش رو وادار کرده بود که تو بیا این مواد من پدر رو گردن بگیر، چون اگه گردن نگیری منو زندان میکنن. و این پسر در حقیقت برای اینکه از رفتار مجرمانه پدرش حفاظت بکنه و بتونه یه جوری باباش رو حفاظت بکنه ازش، حاضر شده بود گردن بگیره این قضیه رو و یه کاری بکنه که پدرش اصطلاحاً گرفتار نشه. اگر خاطرتون باشه در اون فیلم بازپرس و حالا قاضی و پلیس از اون بچه میخواست و میگفت پسر جان بیا بگو تو که نمیتونی مواد رو داشته باشی، بگو که مال پدرت. میگفت نه پدرم آدم خوبیه. اجازه بدید یه تیکه برم تو فرزند پروری، اصلا همینجا این بحث رو نگه داریم، یه تیکه برم فرزند پروری. خانم ها، آقایون، بچه ها از پدر مادر یک توقع دارن و اگر این توقع برآورده نشود، شاید 90% آلام بچه ها و گرفتاری های عاطفی بچه ها شکل میگیره. همین یه مفهومی رو که میگم اگر نداشته باشن، خودمونی بگم کار سلامت روان بچه های ما تا آخر عمرشون تمام، یعنی گرفتارن. اون یه ویژگی یا اون خصیصه چیه؟ امنیت. بچه ها اگر فرزندان ما هرچی هم سنشون پایین تر باشه این وضع وخیم تره، اگر فرزندان ما به این جنبندی برسن که در خونهی که زندگی میکنن امنیتی وجود نداره و اصطلاحاً سقف بالا سرشون متزلزله، فکر نکنید که مثلا با اینکه پدر زورگو رو میبینن عاشق مادر سلطه پذیر میشن، یا اگر مادر بد رفتار رو میبینن عاشق پدره میشن. نه، بچه ها وقتی که بفهمن خانواده‌ای به معنای امنیت وجود ندارد کلن میکنن، اصلا میکنن. اینو حالت پیشفرزا. بچه هایی که داره اختلالات روان پزشکی و شخصیت هستن و کاری ندارن. حرف من صراحتا درباره اون دست از بچه های نرمال و طبیعی از نظر روان پزشکی و روانشناختی هست که دارن زندگی میکنن. اونجا قصه این شکلیه که شما وقتی که دارین درباره کسی صحبت میکنید باید بدونید که تاریخچه رشدی اون چیه. بچه ای که این امنیت رو در خانواده نداشته کلن کارش تمومه. حالا اینو یاد بگیریم، هر چقدر بچه ها بیشتر ببینن این سقف متزلزله، بیشتر امنیتشون از دست میدن و بیشتر دور میشن و اگرم به پدر مادرشون میرسن و نزدیکشون میمونن به خاطر بیپناهیه. همین بچه ها هستن که در اولین موقعیتی که زورشون برسه هم قید پدر رو میزنن هم قید مادر رو. با این مقدمه که گفتم میخوام برگردم به بحث این دوست عزیزمون. ایشون فرمایش میکنن که پدرشون رو دیدن و مفهومش رو درک کردن که بله پدر یه حرکتهایی داشته انجام میداده و بعدتر مادری رو داره میبینه که به پدر اعتراض میکنه که این رفتار مجرمانه و خائنانه چیه. شما تصور کنید، پدره رو میبینه، خودش هم که اون داستان رو با خواهرش داره، اینم که مادره میاد مهر میزنه زیرش و حالا فاجعه بعدی رو زمانی براتون خواهم گفت که یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. تازه بگم قسمت بد بازی چیه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم.
دیوان شیشه رادیو سرنمت، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت، از زاویه متفاوت.
اونی که با برنامه خیانت میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست. اون یا آدم سالمی نیست یا آدم بالغی نیست. یعنی ماده گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست اما میگه خب چه کاری، چرا با طلاقش بدم، دو تا بچه داریم دیگه، وایس بچه هاشو بزرگ کنه. میره پنهانکاری خیانت هم میکنه. ها در این حال نمیخواد بچه هاشو و زنشو از دست بده. خب این فرد نابالغیه. این به جای این که بیاد مسئله رو حل کنه، این اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه برش رضایت بخش نیست، با یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه‌ریزی شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفته بحث کنه، رفته همدلی کنه، رفته درک بشه، رفته اصلا صحبت کنه. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه‌ریزی نمیکنه. باید چیکار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه ها از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزه.
خب دوستان عزیزم، حالا الان به عرضتون برسونم قسمت بد بازی چیه. حالا قسمت بد بازی اینه که مادرها و پدرها، نمیگم کدومشون بیشتر کدومشون کمتر، میگم والدین، مادرها و پدرها در نقطه‌ای قرار میگیرن که برای این که در گرفتاری که هستن یک شاهدی داشته باشن یا شاهدهایی داشته باشن یا یه جوری بتونن خودشون رو تبرئه کنن یا کارهایی از این دست بکنن، اصطلاحاً یارکشی میکنند یا گروگانگیری عاطفی میکنند. یارکشی چه تفاوتی با گروگانگیری داره؟ یارکشی یعنی این که پدر مادر سعی میکنن همتیمی برای خودشون درست کنن. مثل این خانم مادر که میره به بچهش میگه که پسرم ببین بابات رو، ببین شروع کرده مثلا کارهای مجرمانه میکنه، ببین بابات مثلا با زنهای دیگه است، ببین بابات مشروب میخوره، ببین بابات مواد میکشه، ببین مثلا کارهای این شکلی. این میشه یارکشی که بچه ها رو بخوان بیارن تو مسیر خودشون. یه قسمتی هم وجود داره بهش میگن گروگانگیری. گروگانگیری یعنی چی؟ یعنی با آزار دادن فیزیکی روانی بچه ها سعی میکنن از طرف مقابلشون امتیاز بگیرن. به چه صورت؟ یه پرونده خیلی دردناکی داشتم، یعنی جز پرونده هایی که فکر میکنم تا روزی که زندم از یادم نمیره. یه خانم آقایی با هم مشکل داشتن و یه دختر بچه 5 ساله یا 6 ساله داشتن. این خانم این بچه 6 ساله ای رو که خب دختر بچه 6 ساله بسیار معصوم، یعنی بعضی از قیافه ها احتمالاً میتونید تصور کنید، عرضم رو، بعضی از چهره ها انقدر معصومه، انقدر ملاحت تو صورتشون هست که اصلا آدم خالی خالی دلش میره برای این بچه ها. این بچه همونطوری بود. این مادر برای این که بتونه حرص بابا هر رو در بیاره، ساعت 8 و 9 شب پدر دیر می اومد خونه، برای اینکه پدر رو بکشه بچه رو 8 و 9 شب طوری کتک میزد که بچه به هق هق می افتاد و بچه رو تهدید میکرد میندازم تو حموم، که بچه به زاری می افتاد که بچه زنگ بزنه به باباش هق هق کنه و شب که باباه اومد بهش بگه که این داستان داره یه همچین وضعیتیه. این تعریف گروگانگیری و یارکشی عاطفی رو برای این بهتون گفتم که داره یواش یواش از این آش بوهای بدی به مشام میرسه. امیدوارم تو این مبحثی که خدمتون گفتم تونسته باشم که اون نکات برجسته رو به سمع و نظر شما برسونم. در پناه خرد و خردمندی، روز و روزگار خوش.
کسی برهم میزند هر دم پرده های دل بی نوایم، سکوتم را بشکند گاهی در خیال شب گریه هایم. در این تنهایی دلم گاهی می کشاندم از ره به بیران، قسم بر شب در سکوت و تب می روم به هوای تو ایمان. ای نگاه تو آرامش دل، من چو موجم و تو همچو ساحل، سر به شانه تو می سپارم، لحظه لحظه تو را بیقرارم، لحظه لحظه تو را بیقرارم. ای ترنم بودم سایه سار سرودم، خسته از نفس روزگارم، با تراوت باران با تنین هزاران نقش یاد تو را می نگارم، نقش یاد تو را می بر جان دارم از هجران، که فراق تو را طاقت آرم،
مرا دادی شور آزادی، از چه رو به قفس تکیه دارم، از چه رو به قفس تکیه دارم. قسم بر شب در سکوت و تب میروم به هوای تو ایمان، میروم به هوای تو ایمان، سر به شانه تو می سپارم، لحظه لحظه تو را بیقرارم، لحظه لحظه تو را بیقرارم.
دختران آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقاف.
بخش هفتم، خیلی خوب، مثل این که هیچ کدومتون جرأت حرف زدن ندارید. باشه، مهم نیست. من خودم اینقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه ها بگم و تموم نشه. ولی حالا فقط یکیشو گوش کنید. یکی بود یکی نبود، روز روزگاری توی همین شهر تهران دختری زندگی میکرد مثل بقیه دخترها که اسمش ناهید بود. این دختر برعکس بقیه دوستاش که همشون سرشون به بازی و شیطنت گرم بود، علاقه زیادی به مطالعه داشت. برای همین درسش خیلی خوب بود. گذشت و گذشت تا این دختر به سال آخر دبیرستان رسید. ناهید که حالا دختر خوب و قشنگی شده بود، هنوز هم مرتب و شبانه روز سرش توی کتاب و درسش بود و قصد داشت بره دانشگاه. تمام دبیرهاش به آینده اون امیدوار بودن، اما یه روز سرد زمستونی زنگ خونه اونا به صدا در اومد و یه مرد و چند تا زن به خواستگاری ناهید اومدن. دختر اولش یه دندگی می کرد که می خواد درس بخونه. البته از اون جوان بعدش نمی اومد. به نظر جوان مؤدب و سربراهی بود، ولی دختر هم می خواست بره دانشگاه. اما بشنوید از اون جوان که سفت و سخت عاشق این دختر شده بود، برای همین هم ولکن قضیه نبود. صدای پایی حواسم را پرت کرد. از پشت سرم بود، از جلوی اتوبوس. کمی به عقب برگشتم. فاطمه بود که به سمت ما می آمد. کمی خودم را جمع کردم، عاطفه را هم کشیدم طرف خودم. کمی جا باز شد و فاطمه کنار ما نشست. خلاصه این که جوون یه روز اومد خونه ناهید و بهش قول داد که بعد از ازدواج هم بتونه به درسش ادامه بده. دختر هم قبول کرد و عروسی سر گرفت. چند ماهی تا کنکور وقت بود. هر وقت که دختر درس میخوند، شوهرش سعی داشت به اون ثابت کنه که این کارها بیفایده است و بالاخره روز کنکور فرا رسید. ولی مرد از صبح در خونه رو قفل کرد و نذاشت که دختر به جلسه کنکور بره. دختر هر کاری کرد، مرد راضی نشد. مرد دو پاشو توی یک کفش کرده بود که نمیخوام دانشگاه بری. از دختر التماس و اصرار، از مرد هم انکار که راضی نیستم بری دانشگاه. ناهید گفت که قول قبل از ازدواج یادت رفته؟ ولی مرد قبول نکرد. گفت که حالا نظرم فرق کرده. دختر گفت که تو حق چنین کاری رو نداری، ولی مرد میگفت که حق دارم چون شوهرتم، تو باید به فرمان من باشی، من هم راضی نیستم که دانشگاه بری. بله. و اینطوری شد که شاگرد اول دبیرستان دخترانه که امید تمام مسئولان مدرسه‌ش و فامیلش بود به علت نظر شوهرش از تحصیل و پیشرفت باز موند و مرد نه تنها نگذاشت که اون دختر به تحصیلاتش ادامه بده، بلکه برای اینکه فکر تحصیل رو از سرش بیرون کنه کتاب خوندن رو هم براش ممنوع کرد. دفعه قبلی که برگشته بودم فاطمه را ببینم، یک لحظه هم چشمم به عاطفه افتاد، حرف نمی زد و به دقت گوش می داد. دوباره برگشتم طرفش که ببینم حالا در چه وضعی است. دیدم خیلی جدی و دقیق گوش می کند، مثل اینکه متوجه نگاه من شد، چون سرش را آورد جلوتر و در گوشم گفت:
میگم ولی فیلمش قشنگه، نه؟ هندیه؟
هیچ وقت نمی شد فهمید که در چه حالتی است، جدی یا شوخی. مدتی بعد ناهید بچه دار شد، بچهش دختر بود، ولی زن راضی نبود، دلش نمی اومد یه بچه معصوم و بیگناه رو فدای خودخواهی ها و افکار شوهرش بکنه، برای همین هم دیگه بچه دار نشد. او از شوهرش قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه و مرد چون میخواست به هر وسیله ای شده ناهید خونه نشین بشه قبول کرد. ناهید احساس میکرد برای درست تربیت کردن بچهش به تجربه های دیگه ای احتیاج داره، ولی شوهرش فقط اجازه رفت آمد با مادر و خواهر شوهرش و گاهی هم مادر خودش رو میداد. ناهید به تجربه های اونها احتیاج نداشت، چون شوهرش نتیجه چنین تربیتی بود که او اصلا خوشش نمی اومد. پس دور از چشمای مرد شروع کرد به کتاب خوندن. همین وصال دوباره ناهید و کتاب هم بود که عشق و اشتیاق قدیمی به تحصیل و مطالعه رو در اون شعله ور کرد. ولی اون که حالا خودش موقعیت استفاده از چنین موهبتی رو نداشت، سعی کرد که تمام شور و اشتیاق خودش به کتاب و مطالعه رو در وجود دخترش بدمه. بالاخره اون بچه روز به روز بزرگتر شد و پدرش پیرتر. اون بچه در اثر نوع تربیت مادرش و کتابهایی که در اختیار داشت عاشق کتاب و مطالعه شد. زمانه هم عوض شده بود و پیرمرد دیگه مانعی سر راه دخترش ایجاد نکرد. دختر توی دانشگاه قبول شد و از همان روزها تصمیم گرفت که هرچه در توان داره علیه این ظلم و ستمی که به زنها میشه مبارزه کنه. راحله نفس عمیقی کشید، چند لحظه مکث کرد و بعد با وجود بغضی که صدایش را گرفته بود ادامه داد: خب بچه ها، اون دختر منم و اون زن شکست خورده یا ناهید مادرمه. فکر میکنم حالا منظورمو از ظلم به زنها و دخترها حتی در اوضاع امروز فهمیده باشید. سکوت عمیقی فضای بین بچه ها را پر کرده بود. همه بچه ها سرشان را فرو برده بودند میان شانه هایشان و به جلوی پایشان نگاه می کردند. انگار آنها بودند که به جای آن مرد شرمنده شده بودند. به نظر می آمد که سمیه هم متأثر شده است، مثل اینکه خجالت می کشید به راحله نگاه کند. فقط خود راحله بود که همچنان سرش بالا بود و در حالی که اشکهایش را پاک می کرد به عکس های مجله اش نگاه می کرد. به سمت پنجره برگشتم. بیابان خشک و بی انتها به دنبال من می آمد. فقط گاهی رد شدن یک ماشین سکوت بیابان و ما را می شکست. به یاد سریا افتادم. به سمت او برگشتم. هم ردیف راهله و در طرف دیگر اتوبوس بود، ولی همچنان بی اعتنا و بی احساس به نظر می رسید. فقط اخم کمی به پیشانیش چروک انداخته بود. داشت با قلبی طلایی که به زنجیر آویزان بود بازی می کرد. چند لحظه گذشت. صدای فاطمه سکوت را شکست. همه ما خیلی متاسفیم که می شنویم چنین اتفاقی توی جامعه ما بیفته. من با شنیدن این سرگذشت یاد حرف استادم افتادم که یادمه توی سخنرانیش چنان از مظلومیت زن و ظلمی که در طول تاریخ به اون شده حرف زد که من به گریه افتادم. نگاهش کردم. گریه که نه، ولی چیزی تهرنگی از ناراحتی در گلویش بود. لحظه ای صبر کرد. فقط صدای قرچ قرچ شکستن انگشت های راحله می آمد. فکر می کنم شما هم با من هم عقیده باشید. چیزی که به ناهید ظلم می کرد فقط مردی به نام شوهر نبود. یعنی شاید خود اون مرد هم بی تقصیر باشه. خود راحله خانم هم گفت که این نوع تفکرها و نظرهای اون مرد حاصل تربیت خانوادش بود. خانوادش چطوری چنین نظریاتی رو پیدا کردن؟ خودش عوامل زیادی داره که جامعه هم در به وجود آوردن اون مسائل بی تقصیر نیست. راحله چیزی نگفت. فقط مجله ای را لوله کرده بود میکوبید کف دست چپش. فهیمه منو منی کرد و گفت
منم حرفای فاطمه خانم رو قبول دارم. اصلا ببینید این مشکلاتی که راحله گفت مشکلات فردی بود، یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضی ها پیش میاد و توی همه خانواده ها نیست. همینطور که در خانواده ما چنین مسائلی نبود. این مشکل در ارتباطات بین دو فرد خاص وجود داشته. ولی مسئله اینجاست که تازه این همه مشکل ما نیست. از مشکلات فردی که بگذریم که در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله یکی از انواع اون بود، بخشی از مشکلات ما مشکلاتیه که با جامعه داریم و برای همه هم مشترکه. راحله که کمی آرامتر شده بود و دیگر بغضش فرو نشسته بود، آخرین ذرات اشکش را پاک کرد و سرش را تکان داد.
درسته، آفرین فهیمه جون. فکر میکنم که شدت و وخامت اون مشکلات هم در مجموع کمتر از مشکلات فردی نباشه.
ببینید، اولین مشکل و بزرگترین مشکل مادر راحله چی بود؟ محدودیت در انتخاب، یعنی انتخاب آیندهش، انتخاب سرنوشتش، انتخاب راه زندگیش دست خودش نبود. تا قبل از ازدواجش دست پدرش و بعد از اون هم دست شوهرش بود.
میدونید که این مشکل فقط منحصر به من و مادر من نبوده.
به نظر من این مشکل همه ماست. فقط شاید شدت و حدتش در مورد افراد مختلف و بنا به فرهنگ خانواده ها فرق داشته باشه.
فهیمه دیگر حالا با هیجان بیشتری حرف می زد. دماغش را خاراند و گفت
مثلا کدوم یکی از ما در ازدواجمون کاملا آزادیم؟ بله، ممکنه بعضی از ما باشیم که خانواده هامون حق انتخاب رو هم کاملا به دختر واگذار کنن تا از میون خواستگاراش هر کسی رو خواست انتخاب کنه. ولی خود این هم یعنی محدودیت، یعنی اینکه دختر باید منتظر باشه تا شاید پسر ایدئالش به خواستگاریش بیاد و شاید هم نیاد.
عاطفه گفت
به قول قدیمی ها گشنه که نکشیده که عاشق یادت بره. تو هنوز فکر این دماغ سوختگی رو نکردی که ممکنه جایی بره خواستگاری و راد ندند. اگه نه هیچ وقت چنین آرزو نمی کردی؟ بله، ولی بقیه ی انتخابا چی؟ انتخاب شغل و تحصیلات. مثلا بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دخترها را قبول می کنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیا حالا با 1000 مکافات